گرایش بسیار شدیدی به دین، تعریف از دین، تعریف از اسلام، برگشت به در واقع ماهیت و ذات انسانی و گلایه از وضع موجود در آمریکا. آمریکا الان شکننده ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی رو داره و نمیتونه هم خودشو احیا کنه و آقای ترامپ هم داره به این میدمه، داره با دیوانگی های خودش، با حرفایی که میزنه، با حمله به این و اون، حمله به این و اون حتی اگر به نفع شما باشه، یعنی حتی اگر درست باشه، منظورم این حتی اگر درست باشه، اما بعضی کینه رو در دل یه عده دیگه میکاره و این قطعا ظرف 25 سال آینده
بسیار عمالی
اثر بسیار بدی خواهد.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب بصیری عزیز، خیلی دقیق، صبورانه و موشکافانه با ما همراه بودید. بهترین ها از آن شما باشه.
خیلی ممنونم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه. دوستان عزیز، کارشناس ارشد حوزه رسانه و مسائل سیاسی جناب آقای مسعود بصیری بود درباره تصویر ایالات متحده آمریکا به واسطه سخنان رئیس جمهور و واکنش های اون، یعنی ترامپ، در قیاس با قانونگذاران و البته اقبال عمومی، افت اقبال عمومی و میان هموطنان خودش. اما در دقایق پیش رو دعوتتون میکنم شنونده برنامه خط فاصله باشید. همکارانم هم در این برنامه گفتگو محور سراغ مسئله و مؤلفه سبک زندگی رفتن. خط فاصله تقدیم شماست.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اونجا بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز. تأثیر سبک زندگی جامعه ایرانی بر جمعیت کشور. گزارش‌های آماری حکایت از این داره که از سال 80 تا 94 ما شاهد افزایش موالید تو کشور بودیم، اما بعد از اون، یعنی بعد از سال 94، به علت خالی شدن توان درونی جمعیت و به تأخیر انداختن فرزندآوری به سنین بالاتر، تعداد تولدها با شیب تقریبا زیادی شروع به کاهش کرده. تغییرات حجم جمعیت ایران بر اساس سناریوهای سازمان ملل نشون میده که در صورت ادامه روند کنونی کاهش باروری بر اساس سناریوی حد پایین، جمعیت ایران تا سال 1430 به حدود 83 میلیون نفر میرسه و در سال 1439 به حدود 77.5 میلیون نفر و تا سال 1479 به حدود 42 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. البته این فقط در مورد ایران نیست. اوایل سال 2023 هند اولین کاهش جمعیت خودشو بعد از زمان وقوع قحطی دهه 50 و 60 میلادی تجربه کرد. یا چین تا سال 2100 جمعیتش گفته که به زیر 800 میلیون نفر کاهش پیدا میکنه. از جمعیت میلیاردی خارج میشه. و طبق آمار اندیشکدگی پیو ریسرچ 97% کشورهای جهان تا پایان قرن جمعیتشون کاهش پیدا میکنه. که یکی از عللش چه در ایران چه در همون کشورها سبک زندگی غربیه. جهان غرب به رهبری امریکا سه موضوع رو برای نابودی خانواده در نظر گرفته که اولین اونها اختراع و تولید انبوه قرص‌های جلوگیری از فرزندآوریه که این قرص‌ها به سرعت در تمامی جهان توزیع شدن. دومین موضوع تقویت جریان‌های فمینیستیه که به سرعت به سمت فروپاشی نظام خانواده حرکت می‌کنن. و خب این اتفاق باعث شده در جهان فرهنگ جدیدی شکل بگیره. و سومین مورد انقلاب جنسی و قانون طلاقه که توسط امریکا طراحی و در جهان منتشر شد. یعنی زن و مرد تو هر زمانی که دلشون بخواد حق دارن به زندگی مشترکشون پایان بدن و این موضوع به عنوان یکی از حقوق بشر به شدت در جهان توسعه پیدا کرده.
حد زاد و ولد در جامعه ما چیه؟ اشاره کردم من یه تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی رو انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمون رفت. 10 سال، 15 سال بعد حالا به ما گزارش میدن که آقا جامعه ما در آینده نچندان دوری جامعه پیر خواهد شد. نکته اول این است که رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که برای زندگی ما معین بکنیم، برای خودمون ترسیم بکنیم، متناسب با خود یه سبک زندگی به ما پیشنهاد میشه به طور طبیعی. یک نقطه اصلی وجود دارد و اون ایمانه. ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامی به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم. تقلید از اون کسانی که سعی دارن روش‌های زندگی را و سبک و سلوک زندگی را تحمیل کنن به ملت‌ها. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زورگویی به تحمیل تمدن غربی است.
عوامل مهمی توی کاهش نرخ فرزندآوری مؤثر بودن، هستن و خواهند بود. یکی از مهمترین این عوامل تأثیر مدرنیته و نفوذ فرهنگ غرب توی لایه‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانی است. فرهنگی که پایه اعتقادش به انسان محوری بنا شده، خوشبختی و لذت بردن بیشتر از زندگی رو توی محدود کردن تعداد اعضای خانواده میدونه و این کار رو با کنترل باروری و کاهش زاد و ولد محقق میکنه. این وسط گسترش ارتباطات بین المللی و دسترسی به فضای مجازی هم باعث شده خیلی از ارزش‌های اسلامی جای خودشون رو به نظریات و ارزش‌های پوسیده غربی در ذهن بعضی از افرادی که تمایل به سبک زندگی غربی دارن بده. به همین خاطر الان میخوایم روی ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی و تأثیر این ابعاد نامطلوب روی جمعیت ایران صحبت بکنیم. مسئله‌ای که بهش خیلی ویژه توی سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت اشاره شد. اما مهمترین شاخصه‌های زندگی غربی و این سبک زندگی چیه که بعضیا رو شیفته خودش کرده و اون رو میشه از ملزومات این شیوه زندگی دونست؟ 1. اصالت لذت و رفاه فردی. توی فرهنگ مادیگرای غربی اصالت با رفاه فرد و هر چیزی که با رفاهش در تضاد باشه باید حذف بشه. توی این دوران رشد فردگرایی توی جامعه ایران ساختار خانواده رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و توجه و تمرکز روی فرد و تمایلاتش توی فرهنگ مدرنیته اون رو از زندگی گروهی و خانوادگی دور کرده و موجب خودبینی اون شده. به همین دلیل شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سرلوحه سبک زندگی غربی بعضی از خانواده ها شده. شاخصه دوم، مصرفگرایی به سبک نظام سرمایه‌داری. توی عصر حاضر با بالا رفتن معیارهای زندگی افراد هیچ توجهی به قدرت خرید خودشون نمی‌کنن و حتی افرادی که نتونستن به ثروت مناسبی دست پیدا کنن از خریدهای اسراف‌گونه استقبال می‌کنن. خب این افزایش مصرفگرایی و بالا رفتن هزینه‌ها به تدریج منجر به فردگرایی، افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق، گسترش شهرنشینی، فاصله طبقاتی و موارد از این دست میشه. پس فرزندآوری کمتر اینجا یه امتیاز به حساب میاد و خانواده ها ترجیح میدن با داشتن فرزند کمتر و کاهش هزینه ها رفاه و لذت بیشتری رو تجربه کنن. این اتفاق باعث کاهش سطح باروری و سیر نزولی رشد جمعیت میشه.
اختصاص زمان روز معین در هفته برای پخش برنامه‌هایی با موضوع سگ.
سگ‌ها موجودات پشمالوی اجتماعی و بامزه.
از تربیت این حیوان میگن
دو تا چیز براش مهمه، به من محبت کنین، غذا،
تا برقرار کردن رابطه احساسی با اونها.
پسرمه،
پسرشون،
پسرمه، بله.
پرداختن به موضوع سگ و قرار دادن این حیوان در کنار انسان امروز به یکی از اولویت‌های اصلی شبکه من و تو تبدیل شده، تا جایی که نمایشگاه آثار سگ‌ها رو برگزار می‌کنن.
به داگ‌شای همون نمایشگاه سگ
و یا مسابقه مختص به اونها.
عکسای سگا رو گذاشتیم با یه شماره و یه ایموجی برای هر سگی.
ویژه برنامه‌های البته با تجویزهای غیر علمی که تا جایی که ممکنه این حیوان را با خانواده پیوند بدن.
داشتن حیوان در خانه حسن بزرگش اینه که سیستم ایمنی بدن ما رو قوی میکنه.
و این در حالی است که مشکلات فراوان بهداشتی و انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان مسئله ثابت شده است. بنیان خانواده و تربیت فرزند در هر کشوری با هر فرهنگی اهمیت داره، اما این در حالیه که این شبکه تمرکزش را بر روی تربیت سگ‌ها اختصاص داده، نه کودکان.
نگهداری از نواد حس بی‌نظیر به من و همسرم میده. ما بچه‌ای نداریم، ولی نواد دقیقاً مثل بچه‌مونه.
شبکه من و تو با نام سرگرمی در این سالها با ویژه برنامه‌هایی تلاش کرده سگ رو در سبک زندگی ایرانی بگنجونه، فرهنگی برخاسته از غرب که البته خود غربی‌ها در حال تغییر اون هستند.
تا الان به دو تا شاخصه اصلی سبک زندگی غربی اشاره کردیم، حالا بریم سراغ سومی، ترویج دیدگاه فمینیسم. فمینیسم با تأکید روی استانداردهای مردانه و برتری اونها نسبت به استانداردهای ویژه خانم‌ها، خواهان اینه که این استانداردها برای زنان هم باشه تا اونها هم مثل مردا توی تمام عرصه‌های اجتماعی به این برتری‌ها دست پیدا بکنن. شدت رواج این دیدگاه توی جامعه غرب به حدی بود که حتی خانم‌هایی که آگاه طالب نقشای مادری و همسری و خانداری بودن، به عنوان اینکه تحت سلطه پدر سالاری هستن، رفتن به حاشیه. درباره خطر کاهش جمعیت یک جامعه همین بسته که بگیم جمعیت یکی از عناصر قدرت هر کشور و عاملی مهم توی رشد و اعتلای فرهنگ و اقتصاد اون کشور به حساب میاد. و همین دلیله که اگه جمعیت کشوری به سمت پیری بره، به زودی با مشکلات عدیده‌ای مثل نیاز به کار اتباع بیگانه برای تولید و رونق اقتصادی مواجه میشه. همچنین بحران‌های عمیق خانوادگی و تضعیف اقتدار نظامی و امنیتی کشور از معضلات دیگه کاهش جمعیت. در این بین عوامل مهمی توی کاهش نرخ فرزندآوری مؤثر بودن. به همین خاطر که در سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت و جوانی جمعیت، یکی از بندهای اساسی ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی به عنوان عاملی مهم در افزایش جمعیت قید شده. سبک زندگی ایرانی اسلامی به این معنیه که تلاش بشه ارزش‌ها و هنجارهای دینی توی افراد جامعه تجلی پیدا کنه. بافت فرهنگی و عادت‌های اجتماعی ما با این ارزش‌ها خو گرفتن و متن روحیات انسان با توجه به اینکه انسان روحی از خداست، با باورهای معنوی بیشتر هماهنگه. بخشی از عناصر ما، عناصر جامعه ایرانی و سبک زندگی که اتخاذ می‌کنیم به صورتیه که ما توی فرهنگ خودمون دید و بازدیدها، احترام و محبت نسبت به بزرگترها و غیره رو پیش میگیریم که چنین مواردی سبک زندگی ایرانی رو شکل میده. علاوه بر اینها، برخی ابعاد عناصر دینی ما هستن که با مبحث ایرانی بودن ما هماهنگی دارن. اعتقاد و باور به خدا، اعتقاد به رزاقیت خدا، پذیرش سنت‌های الهی، ایثار از خودگذشتگی، توجه به ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی، اینا هم توی دین ما اومده، هم توی عناصر هویتی ایرانی وجود داره و اینها در هم در بافت فرهنگی ایرانی اسلامی ممزوج شدن. منظور از سبک ایرانی اسلامی اینه که ما همین ارزش‌ها و باورهای دینی و هویتی رو توی زندگیمون بتونیم جریان بدیم و این موارد هماهنگ با بحث افزایش جمعیت، باروری، افزایش تعداد ازدواج‌ها و رفتن به سمت جمعیت جوان.
تمام برنامه ها به این نقطه میرسد.
رشد جمعیت در ایران
نقطه‌ای که برایش میزگردهای زیادی تشکیل داده میشود.
یه سری افراد هستن که الان دوست دارن تنها بچه دارشن.
کارشناسانی هم که دعوت هستند همسو با اهداف این شبکه ها نظر کارشناسی میدهند.
اینقدر زود بچه دار نشن.
از سال 2013 شبکه فارسی زبان من و تو به صورت غیر مستقیم و زیرپوستی به موضوعی هدفمند میپردازد.
یک سال بعد از ازدواج بچه دار شد و ترک تحصیل کرد. بعد از به دنیا اومدن بچه ارتباطش با خانوادش کم شد.
با چند ویژه برنامه این شبکه زن را از کانون خانواده خارج کرده و فرزند را به عنوان عاملی مزاحم در توسعه و پیشرفت‌های فردی معرفی می‌کند.
دقیقاً اون سنی که خانم‌ها آغاز موفقیتشون تو محیط کاری اگه شروع
بالا بردن سن ازدواج، ترس از بارداری و الغای بی‌مسئولیتی در قبال فرزندان کلیدواژه‌های این برنامه هاست.
من خودم دچار افسردگی بعد از زایمان شدم. از تاریک‌ترین روزهای زندگیم.
این پسرم قضا بخور، استراب خیلی شدیدی داشتم.
در این برنامه‌ها دلزدگی و مایوس شدن بخشی از سناریوست.
خودشون رو مثل خوره داره می‌خوره و بچه‌ها هم داره از بین می‌بره.
به جای آموزش تربیت خانواده، مادر و پدر رو از آینده فرزندانشان می‌ترسانند.
همین الان به دنیا میام مدرسه جامعه.
در نوجوانی که ما خیلی گرفتار میشیم.
شگردی که شبکه‌های بی بی سی و اینترنشنال هم پیاده کردند.
فرزندآوری می‌تواند رفاه و امنیت کل جامعه، خصوصاً زنان ایرانی را نشانه بگیرد.
در حالی که کاهش نرخ باروری در همه جای دنیا یک زنگ خطر به حساب می‌آید، در برنامه‌ها و سایت‌های خبریشان آن را مثبت ارزیابی می‌کنند.
من پیامدهاش رو کاملاً مثبت می‌بینم. تعداد دانش آموزان در مدارس، در کلاس‌ها، اون تعداد کاهش پیدا می‌کنه.
شبکه من و تو در 24 ساعت شبانه روز 5 برنامه را به جمعیت و تولد فرزند اختصاص داده.
خسته شدم 18 سال بزرگت کردم.
و شبکه‌های بی بی سی و اینترنشنال همین سیاست را در دستور کار خود قرار دادن.
دولت از پس برآوردن نیازهای همین جمعیت فعلی هم برمیاد.
این شیوه را درست در واپسین لحظات شروع کردند. لحظاتی که کارشناسان می‌گویند ایران به پیری خود نزدیک می‌شود.
1425 تا 1430 نرخ رشد جمعیتمون یک عددی زیر نیم خواهد بود.
1430 بیخ گوشمان است.
سبک زندگی ایرانی اسلامی به این معنیه که ارزشایی که گرایش به جمع و خانوادگی داره توی زندگی به جریان میفته. همون میدونیم که قانون روح خشکی داره. قانون همراه با تحکم، توی قانون لطافتی وجود نداره. قانون صرف نمیتونه توی ابعاد اجتماعی و فرهنگی خیلی مؤثر باشه. قانون در جای میتونه فعالیت داشته باشه که ابعاد فرهنگی رو تسهیل کنه و بتونه برای اون زمینه سازی بکنه. قانون نمیتونه بگه همه باید ازدواج کنن و همه باید 4 تا فرزند داشته باشن. چرا؟ چون این موارد خصوصی و شخصی هستند و به بافت فرهنگی و مقدورات افراد جامعه بستگی دارند. به جای این قانون میتونه از یه راه دیگه وارد بشه. به طور فرض اگه کسی فرزند دار شد به اون خانه ارزان قیمت بده، امکانات، تسهیلات اعطا کنه. قانون میتونه در خصوص افزایش جمعیت تسهیل کننده باشه. اون ابعادی که توی قانون جوانی جمعیت کمک کرده اینه که به جوانا کمک بکنه که با سهولت ازدواج کنن یا افراد با آرامش بیشتری فرزنددار بشن و این خودش میتونه زمینه‌ساز بست و گسترش فرهنگ اسلامی در موردی که داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی جوانی جمعیت و افزایش جمعیت، صدق بکنه. و این موردیه که به هیچ عنوان نمیشه ذیل سیاست‌های کلی جمعیت نادیده گرفتش. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیوی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
خودش و پرتپاهای بیشمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
آوای واژه ها
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. دره رنگین کمان نوشته ال ام مونتگومری، نویسنده مشهور کانادایی که با خلق داستان‌های ماندگار مثل آن شرلی به دل میلیون‌ها خواننده راه پیدا کرده. این کتاب داستانی گرم و دلنشین از زندگی در یک دهکده کوچیکه، جایی که کودکان و بزرگترها با چالش‌ها و زیبایی‌های ساده زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. دره رنگین کمان پر از امید، دوستی و یادآوری ارزش‌های انسانی مثل مهربانی، شجاعت و پشتکاره. این کتاب به سبکی نوشته شده که همه سنین از شنیدن اون لذت می‌برن. در ادامه یک بخش کوتاه از این کتاب صوتی رو بشنوید تا حس و حال داستان رو بهتر درک کنید.
باد تند و سرمست می‌وزید، اما این باد با ورود به دره رنگین کمان نرم و ملایم می‌شد. این دره بزرگترین دره اون حوالی بود. یک طرفش پر از درخت بود و از طرف دیگرش جویباری می‌گذشت. بچه‌های اینگلساید اسم دره رو رنگین کمان گذاشته بودند، چون یه روز صبح رنگین کمان زیبایی توی دره دیده بودند. بچه‌ها بعد از بازگشت از اونلی دلشون برای دره محبوبشون تنگ شده بود. کیم از دریاچه تعداد زیادی ماهی صید کرده بود. اون توی دره رنگین کمان مشغول کباب کردن ماهی ها بود. قرار بود بچه های اینگلساید اون روز ناهارشون رو توی دره رنگین کمان بخورن. جیم برخلاف خواهر و برادراش توی اینگلساید به دنیا نیامده بود. اون تو خونه رویاها متولد شده بود. نام اینگلساید و آنه برای خونشون انتخاب کرده بود. اینگلساید به معنی جای دنج و گرم. جیم پسری مصمم و قابل اعتماد بود. از نظر معلماش شاگرد فوق‌العاده‌ای نبود، ولی وظایفش رو درست انجام میداد. والتر عاشق شعر بود و کتابی حرف میزد. اون تصمیم داشت روزی شاعر بشه. با اینکه والتر قدرت بدنی پسرای همسن و سالش رو نداشت، ولی به خاطر ادبش مورد احترام همکلاسیاش بود. دو قلوها، نن و دای شباهتی به هم نداشتند. نه ظاهری و نه رفتاری. با این حال هر دو به یک اندازه دوست داشتنی و زیبا بودند. نن نفس عمیقی کشید و گفت:
جیم خیلی مونده ماهی ها آماده شن. وقتی بوش میاد بیشتر گشتم میشه.
جیم یکی از ماهی ها رو با مهارت چرخوند.
چیزی نمونده. دخترها نون رو بیارید و بشقابا رو بچینید. والتر برن شو دیگه.
والتر غرق در رویا به آسمون چشم دوخته بود.
چقدر آسمون روشن و صافه. انگار فرشته ها با بالهای آبی و سفید توش پرواز میکنن.
برای شنیدن فایل صوتی کامل این داستان زیبا به پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا مراجعه کنید و کتاب صوتی دره رنگین کمان رو رایگان دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. شنیدن این کتاب میتونه لحظات شما رو پر از آرامش و انرژی مثبت بکنه، مخصوصا در روزهای شلوغ و پر استرس. پس فرصت رو از دست ندید، یک گوشه دنج پیدا کنید و با این کتاب صوتی دوست داشتنی همراه بشید. ممنون که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
۱۶۲ الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب بزرگواران عزیز، ساعت 19:57 سه دقیقه به ساعت 28 شب، نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو در هفتمین روز و شب اسفند ماه عصر شامگاه پنجشنبه و هشتمین روز و شب ماه مبارک رمضان. افتخار همدلی با شما از ساعت 14 آغاز تا ساعت 22 به فرجام و سرانجام خودش در قرار 8 ساعته خواهد رسید. مهمانی دیگر به جمع خطوط ارتباطی ما پیوسته، جناب دکتر احمد صبحانی، کارشناس مسائل امریکا. جناب دکتر صبحانی، عرض سلام و شب خیر من رو پذیرا باشید. تا آتا عباداتتون قبول، به روی موج گفتگو خوش آمدید. آی صبحانی عزیز، صدای من رو دارید؟ خب هنوز ارتباطتون برقرار نشده با جناب صبحانی. قرار است با آقای صبحانی در باره ادعای ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر دستیابی به 80 میلیون بشکه نفت از ونزوئلا صحبت بکنیم. تولید نفت ما بیش از 600 هزار بشکه افزایش یافته و اکنون امریکایی‌های بیشتری نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ کشورمان شاغل هستند. اینها بخشی دیگر از ادعاهای ترامپ هست، مبنی بر آن بهانه‌ای که همه کارشناسان ازش سخن می‌گفتند در اقدام تروریستی که برای ونزوئلا انجام داد، یعنی روبودن مادورو. خب ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر صبحانی. عرض ادب و درود احترام، تئاتر قبول، به روی موج گفتگو خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم تا